سازگار تاریخ جلسه اول.
انشاءالله خداوند هرچه سعیتر ظهور آقا امام زمان رو فراهم بفرمایید. همچنین تبریک عرض میکنم دهه مبارک فجر رو و گرامی میداریم یاد و نام امام راحل و شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و همه اونهایی که در راه حق و حقیقت خونشون رو نثار کردن. آرزوی سلامتی هم داریم برای مقام معظم رهبری. خب اینجا پژوهشکده امام رضا علیه السلام هست، پژوهشکده بین المللی امام رضا، و در چنین روزی که 15 بهمن 1403 هست، کارگاهی رو در خدمت جناب استاد هستیم با عنوان بایستگی تاریخ تحلیلی امامان شیعه در مطالعات تاریخی. و اجازه میخوام در ابتدای شمه‌ای از سوابق جناب استاد رو عرض بکنم. خب جناب استاد متولد 1345 هستند در خمینی شهر. فکر میکنم از توابع کلات مادری باشد. در سال 1355 وارد حوزه علمیه شدم تا سال 78.
اون شوخی ها مرتفع کنند اصفهان.
بله خمینی شهر اصفهان. در سال 55 وارد حوزه شدم تا سال 78 که از محضر علما و اساتید متعددی بهره بردم. در سال 1374 ارشدشون رو، روشناسی ارشد رو گرفتم. در سال 1378 در دانشگاه تهران رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی در مقطع دکترا پذیرفته شدم و در سال 1385 از دکترا فارغ التحصیل شدم. جناب استاد فعالیت‌های پژوهشیشون رو از سال 69 آغاز کردن و در واقع با مراکز و مؤسسات دیگه به صورت رسمی با مؤسسات و مراکز شروع به همکاری داشتن. چند تا فعالیت اجرایی هم داشتن، از جمله مدیر گروه تاریخ اسلام مجتمع آموزشی امام خمینی در قم از سال 79 تا سال 93، مدیر دانشنامه اهل بیت علیهم السلام بودن از سال 93 تا 1400 که الان 4 جلدش فکر میکنم. یک جلدش چاپ شده؟ جلد اولش منتشر شد. سردبیر مجله سخن تاریخ هستند و همچنین سردبیر مجله مطالعات جهان اسلام که خود استاد اینها رو راه اندازی کردن. از در فعالیت پژوهشی استاد هم خب تعداد زیادی کتاب و مقاله دارن، بیش از 6 تا کتاب دارن که این تا کتاب از کتاب‌های شناخته شده استاد هست. نقش تقیه در استنباط به جوایز متعددی دریافت کرده. کوفه از پیدایش تا عاشورا کتاب خیلی مهمی است. اونایی که میخوان در تاریخ عاشورا کار بکنن، کوفه کار بکنن، قیام امام حسین، خوندن این کتاب ضروری هست. مکه در بستر تاریخ، حیات اقتصادی امامان از صلح امام حسن تا آغاز غیبت صغرا، و کتاب قالیان، کاوشی در جریانها و برایندها تا پایان سده سوم که البته چاپ قدیمی هست و استاد خوب نظرات خیلی دیگری هم دارن بر این کتاب که حالا امیدواریم یه زمانی این تجدید چاپ بشه با نظرات جدید، یعنی با باز نگری. جناب استاد مقالات فراوان دارم، بیش از 90 تا مقاله علمی و پژوهشی دارم، بیش از 100 تا رساله و پایان نامه رو راهنمایی داشتم یا مشاورش بودم و دوره‌های متعددی هم به اصطلاح برگزار کردم، کارگاه‌های مختلفی برگزار کردم. همین الان بعضی‌ها انجام برگزار شده، بعضی هم در حال برگزاری هست. یعنی استاد که اینجا هستن به صورت هفتگی کارگاه‌هاشون ادامه داره، به صورت گاهی مجازی هست و اینها ادامه دار هست که اگر جناب استاد خوش تمایز داشت میتونیم این کار رو در اختیار دوستان هم قرار بدیم. خب خیلی طولانی نشه عرایز بنده، معرفی بنده، در خدمت دوستان هستیم. فقط یه فرمی رو من خدمت دوستان میدم، این تکمیل بفرمایند که در آینده اگر باز نیاز شد خدمت شما باشیم، اینها رو انشاءالله به صورت دقیق فرم بفرمایید. خب در خدمت دوستان هستیم، به استقبال سخنان و فرمایشات استاد میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی، اساتید و دانشپژوهان و عرض تبریک ایام مبارک شعبانیه و اعیاد شعبانیه خدمت سروران گرامی و به فال نیک میگیرم تقارن این کارگاه ها با این ایام مبارک. تشکر میکنم از همه برگزار کنندگان این کارگاه، به ویژه پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام و همچنین همکاران، و تشکر ویژه دارم از حضور گرم خواهران جامعه المصطفای خراسان مشهد. تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر محمد غفوری، مدیر گروه اهل بیت پژوهی، که شاید بیش از دو دهه هست که خدمتشون ارادت دارد. اما موضوع کارگاه، عنوان را من یک بار دیگه مرور می کنم: بایستگی تاریخ تحلیلی امامان شیعه در مطالعات تاریخی. این عنوان را مرور کنیم ببینیم که یعنی چه، چون بعضی وقتا به من میگن که عنوانایی که میگی فقط خودت میفهمی و باید خودت سنجاق بشی و توضیح. حالا من یک توضیحی میدم خدمت شما. بایستگی یعنی چه؟ یعنی لزوم، ضرورت، یه مرحله بالاتر از شایستگی، رسیده به حد وجود، یعنی لازم هست، واجب هست. تاریخ تحلیلی امامان شیعه. تاریخ تحلیلی یک عبارت ترکیبیه که شاید دو سه دهه هست که مرسوم شده و گفته میشه در مقابل انواع دیگر تاریخ هاست، من جمله در مقابل تاریخ متنیه. ما یه تاریخی داریم بهش میگیم تاریخ متنی، یعنی متن رو میخونی، استنباط میکنی، میری کنار، مثل تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، تاریخ خلیفه ابن خیاط، مروج الذهب، اینا تاریخ متنیه. متنی شما متن رو میخونی، سندش رو بررسی میکنی، تعارضش رو بررسی میکنی. ما معتقدیم که تاریخ متنی علم نیست، پیش‌های مختلف کنار هم گذاشته میشه. اگر کسی به من بگه که من تاریخ طبری را حفظم، من اجابم برانگیخته نمیشه. حفظی الان مثلا من ممکنه یه فلاش تو جیبم باشه، علاوه بر تاریخ طبری 100 تا کتاب تاریخی دیگه را هم تو اون فلاش باشه و ممکنه ما اینا را تحت یک برنامه در بیاریم، قوی تر باشه، غنی تر باشه، جستجو داشته باشه. اینا ما میگیم تاریخ متنی. من خیلی تأکید دارم بگم تاریخ تحلیلی غیر از تاریخ متنیه، چون بعضی وقتا کسانی که دنبال متهم کردن تاریخی ها هستن میگن امام شما طبریه، مراد شما طبری، اصلا ما طبری را به عنوان فیش باش برخورد میکنیم، خودمون نقدش میکنیم. اما تاریخ تحلیلی چیه؟ تاریخ تحلیلی اینه که ذهن یه کاری روی این مواد میکنه. طبری، یعقوبی و کتاب‌های دیگه اینا موادن، مواد خامند، داده هستند. شما با ذهن، با بستر شناسی، با مخاطب شناسی، با مفهوم شناسی میای اینا گسترش میدی، علم تولید میکنی، به اصطلاح این داده را تبدیل به فراورده میکنی، عیناً مثل نفت خام و محصولات پتروشیمی ارزش افزوده پیدا میکنه. نفت خام مثلا ممکنه بشکه‌ای برپس 80 دلار باشه، اما اگر تبدیل بشه به پتروشیمی ممکنه به 800 دلار هم برسه. این را ما میگیم تاریخ تحلیلی. پس در تاریخ تحلیلی یک فرایند ذهنی از سوی مورخ اتفاق میفته و اون داده ها را حالا یا نقد میکنه یا با داده های دیگر مقایسه میکنه و به یک نتیجه میرسه و این تاریخ تحلیلی علمه و ما باید بریم سراغ تاریخ تحلیلی. مثلا با بسترشناسی، بسترشناسی عاشورا، با رویکردشناسی، با موقعیت شناسی، زمان شناسی، مکان شناسی ما این را گسترشش بدیم. مثلا فرض کنید شما عاشورا را از اول تا آخر از ابی مخنف میخونید، اما من میام یه موضوع تاریخ تحلیلی میدم، نقش اقتصاد در پدید آمدن عاشورا. خب میام بررسی میکنم نظام اقتصادی کوفه را، وابستگی مردم به درآمدی که از حکومت میگیرن، ابزارهای اقتصادی دست حکومت، ابزارهای اجتماعی اقتصادی دست حکومت، و بعد به صورت تاریخ تحلیلی ممکنه من 200 صفحه کتاب بنویسم نقش اقتصاد در پدید آمدن عاشورا، یا نقش سیاست، یا نقش قدرت، یا نقش اجتماع، نقش اجتماعی. اینا همه بحثای تاریخ تحلیلیه که تاریخ تحلیلی علم میشه، قابل رقابت با علوم دیگر میشه، قواعد داره، مبانی داره، روش داره و میتونه به دانش‌های دیگر کمک کنه. خب تاریخ تحلیلی هم روشن شد، دو تا واژه بایست بگید، تاریخ تحلیل. حالا تاریخ تحلیلی ممکنه در عرصه‌های مختلف باشه. یک کسی دوست داره در باب سلطان محمود غزنوی یه بحث تاریخ تحلیلی داشته باشه، چرا ایشون به هند حمله کرد و دستاوردها و پیامدهاش چی بود، آیا مسلمان‌ها زیادتر شدن، چی چی چی. یا ممکنه مثلا صفویه رو بخواد بحث کنه، علل سقوط صفویه. اما بحث ما در اینجا تاریخ تحلیلی امامان شیعه است، یعنی 12 امام را ما هر کدوم را به سبک تاریخ تحلیلی زندگانیشون را بررسی میکنیم. مثلا امام سجاد علیه السلام که خب این ایام هم مصادفه با ولادت ایشون. اگر شاید به کسی بگم درباره امام سجاد، حالا به کسی که میگم یعنی منظور طلبه هست،
حالا یکم بالاتر بریم، شاید هم آیت الله باشه،
بگم که آه امروز تولد امام سجاده، شما نیم ساعت به صورت علمی درباره امام سجاد صحبت بکنیم، خب ببینیم آیا میتونه صحبت بکنه یا فقط گریز میزنه به عاشورا مثلا. به یک آخوندی گفته بودن درباره امام صادق صحبت کنید،
تولد امام صادق
درباره امام صادق صحبت کنید، این بنده خدا چیزی بلد نبود، نخونده بود، فقط امام حسین خونده بود، اونم در حد مدعی. بعد روزه امام حسین علیه السلام میخوند، برای اینکه این مخاطبان گول بخورن وسطش هی میگفت یا امام جعفر صادق یا امام جعفر صادق، که فکر کنم این روزه امام جعفر صادق. خب ببینید امام سجاد زندگی سیاسی داره، این که چرا قیام نکرد، این که در مقابل قیام های شیعی چه موضعی داشت، در مقابل مثلا مختار تقابین، در مقابل قیام های غیر شیعی مثل حرب، زندگی فرهنگیش چی بود، چرا دعا داره، چرا رو به دعا آورده، دعاهاش چه تأثیری در جامعه اون روز داشت، مخاطب دعاها کی بود، چقدر روایت داره، شاگرداش کیان، چرا شاگرداش اکثرا از اهل سنت هم، روایاتش چگونه است، هر کدوم از راویات چه نوع روایاتی را نقل می کنند، و دوره های امامتش چگونه است. ببینید ما دوره های امامت را از نظر پدیدارشناسی تقسیم میکنیم به دو دوره، یه دوره تا سال 81 و یه دوره از 81 تا 94. آیا میدونید چرا ما تقسیم میکنیم به دو دوره زندگی امام سجاد علیه السلام را؟ 81 چه خصوصیتی داره؟ 81 سال مرگ محمد حنفی است، عموی بزرگ امام سجاد علیه السلام، که تا وقتی در مدینه بود سقف بود از نظر مردم برای امام، تا ایشون بود امام جایگاهی در میان مردم نداشت، ولی وقتی که ایشون از دنیا رفت دیگه جایگاه امام برای مردم روشن شد، نه که امام جایگاهی نداشت، نزد مردم شناخته شده نبود و جایگاهی نداشت. یکی از بزرگان گلایه میکنه که وقتی شما وارد حوزه قم یا نجف یا هر کجا میشید متخصص یک امام نمییابید، و واقعا هم همینطوره، باعث شرمندگیه. الان من از شما بپرسم که متخصص امام صادق کیه تو حوزه قم یا نجف یا مشهد، اگر تونستید یه نفر برای من بگید خب جایزه دارید. متخصص امام صادق یعنی چه؟ امام صادق را بشناسه، روایاتش را بشناسه، اصحابش را بشناسه، زمانش را بشناسه، فقهای زمانش را بشناسه، تعامل با فقهای زمان را بدونه، یا حتی مثلا باز اینجا ادعا می کنم در این مشهد مقدس، من که حدود 25 ساله در مطالعات تاریخی اهل بیت کار میکنم یک نفر را سراغ ندارم که بگم متخصص امام رضاست، با اینی که امام رضا علیه السلام این همه پول داره، این همه امکانات داره. چند وقت پیش من رفتم به آستان قدس پیشنهاد دادم من حاضرم یه طرحی به من بدید 2000 صفحه فقط درباره امام رضا در مدینه بنویسیم، امام رضا در مدینه. خب 20 سال امام رضا در مدینه هستن، ببخشید یه دست از سال 183 تا 200. خب چی؟ چقدر میشه صحبت کرد؟ امام رضا در مدینه، کسانی که دنبال موضوع میگردن برن دنبال این موضوع، روایات امام در مدینه، ارتباط امام با هاشمیان، ارتباط امام با فقها، جایگاه فقهی امام، جایگاه علمی امام، چی داریم ما اینا رو امام رضا در ندیم. بنابراین اگر کسی بعد از جلسه اومد یک کسی را به من معرفی کرد که این متخصص امام رضاست، من به آقای دکتر غفوری میگم که یه جایزه خوب بهش بده، چون من اصفهانی هم خودم جایزه نمیدم، اینه که گفتم بگید اصفهان، به این خاطر بود. بله، و این جفای ماست نسبت به امامانمون. حالا ممکنه یک کسی باشه مثلا متخصص خیام باشه، متخصص شیخ انصاری باشه، متخصص ملا صدرا باشه، متخصص فردوسی باشه، از اینها ما داریم، ولی خب این افتخار را نداریم که بگیم کسی متخصص فلان امام. یکی از دوستان را بنده مأمور کردم درباره ائمه کار کنه، امام سجاد علیه السلام. ایشون الان شاید نزدیک 10,000 ساعت کار کرده درباره امام سجاد، دکتر هم هست، نزدیک دانشیاری هست، و به من میگفت که استاد یک عمر برای امام سجاد کم، یک عمر کم. حالا امام سجاد که داده فراوان داره، صحیفه داره، چی داره چی داره، حتی من میگم که یک عمر برای امام حسن عسکری هم کمه که 5 سال بیشتر امامت نداشته، یا برای امام جواد هم کم. خب این هم امامان شیعه که توضیح دادم در مطالعات تاریخی. ما کاری نداریم که حالا فقها بیان تاریخ بخونن یا متکلمین یا فلاسفه، بلکه منظور اینه که خود کسانی که مطالعات تاریخی دارن سزاوار و بایسته است که به مطالعات تاریخی اهل بیت بپردازن. البته اینکه تاریخ میتونه کمک فقه بکنه، میتونه کمک کلام بکنه، میتونه کمک فلسفه بکنه، این امر مسلمیه. یعنی تمامی علوم دینی ما نیاز به تاریخ تحلیلی اهل بیت دارن، نه تاریخ نقلی، تاریخ تحلیلی اهل بیت که فرایند ذهنی داره. و این تاریخ تحلیلی الان رشد کرده، مراکز داره، اساتید داره، رشته ها داره، مجلات داره، طلاب داره، و نرخ رشد تاریخ تحلیلی در میان علوم حوزوی، کلام، فلسفه، حدیث، رجال، اینها از همه بیشتر بوده در این دهه های اخیر، به خصوص دهه های بعد از انقلاب که جا داره باز این ایام را که ایام فجر هست، ایام الله فجر هست، خدمتون تبریک عرض کنم و تأثیر انقلاب را بر مطالعات تاریخی اهل بیتی خدمتون عرض کنم. خب یک کلمه قصاری بنده دارم که پاش ایستادم و دفاع میکنم. این که فقه بیش از آن چه که به اصول، من اصول فقه نیاز داشته باشه، به تاریخ تحلیلی امامان نیاز داره، چون فقه داره کلمات امامان را بررسی میکنه، مخاطب شناسی باید بکنه، کلمات را از نظر تاریخی بررسی کنه. یه موضوعی در یه زمانی یه گونه است، در یه زمان دیگر یه گونه است. مثلا گزینه های دیه، ارزش اقتصادی گزینه های دیه به مقداری که در زمان امام علی علیه السلام با هم تراز بودن، در زمان امام صادق علیه السلام با هم تراز نیستن. مثلا حله ممکنه ارزشش اومده باشه پایین یا طلا و نقره ارزشش بالا رفته باشه. به خاطر همین در برخی از گزینه ها در مثلا زمان امام علی علیه السلام اومده 10,000 درهم،
ولی در
زمان امام صادق علیه السلام اومده 12,000 درهم. باید ببینیم مثلا کدوم گزینه ثابته. مثلا الان میگن شطور ثابته، باید ببینیم آیا در اون زمان هم چنین بوده یا نه، که اینها نقش داره در استنباط. مخاطب کی بوده؟ کوفی بوده؟ مدنی بوده؟ امام حکم واقعی بهش گفته؟ سنی بوده؟ شیعه بوده؟ اینها مسائل تاریخی است که در فقه خیلی خیلی تأثیر داره. حالا شما مثلا فرض کنید با اصول صحیح و اعم، خب شما 6 ماه میخونید مبحث صحیح و اعم،
بعدها میگم که نقشی در فقه نداره،
یا مثلا بحث مقدمه واجب، یا مثلا بحث استصحاب کلی قسم ثالث که یه فرضایی هست که به عقل جن نمیرسه. من میدونم یه پشه‌ای وارد خونه شده، یه فیلی خارج شده، آیا میتونم استصحاب کلی ایوان بکنم یا نمیتونم؟ از این فروض که در یه دوره‌ای به خصوص در دوره نجف اخیر اینها بروز پیدا کرد. خب این عنوان روشن شد، بایستگی تاریخ تحلیلی امامان شیعه در مطالعات تاریخی. اگر درباره عنوان بحثی نیست، یک صلوات بفرستید تا بریم سراغ بحث بعد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب حالا بایسته است که ما سراغ تاریخ تحلیلی امامان شیعه بریم. این بایستگی رو بنده در دو عرصه بحث میکنم، یک عرصه علمی، یک عرصه عملی. این را هم خدمتون عرض بکنم که با اینی که من درباره تاریخ تحلیلی، تاریخ تحلیلی امامان، اگر اینترنت جستجو بدید سخنرانی های فراوانی دارم، اما این بحثی که اینجا هدیه میکنم به شما در این مکان مقدس، این بحث تازه است. یعنی تا حالا من این بحث جایی نداشتم و مطالبی که هست عمدتا تازه است، حالا گرچه ممکنه برخی از مطالبش جای دیگه گفته بشه. خب امروز علمی را بررسی میکنیم، انشاءالله فردا عملی را. از جهت علمی چرا ما باید تاریخ تحلیلی بخونیم، تاریخ تحلیلی امامان شیعه؟ ببینید درباره این که چرا ما باید تاریخ بخونیم، دو نظر عمده وجود داره که یه نظر اینه که شما تاریخ بخونید که تاریخ خونده باشید. پس بحث اول، تاریخ برای تاریخ یا تاریخ برای هدف؟ برای چه تاریخ میخونیم؟ میخوام تاریخ خونده باشم، میخوام بفهمم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده، میخوام بفهمم مغولا چگونه به ایران حمله کردن و پیروز شدن و چرا مغولا پیروز شدن. اینا بدونم، کنجکاوم، حس کنجکاویم ارضا میشه، اشباع میشه. خب همین، بله همین، خب علم دیگه. این را معمولا متأخران و جدیدی ها میگن تاریخ برای تاریخ. خب یه علمه و مکانیسم خاص خودشو داره، هدف خاص خودشو داره، هدفش هم اینه که کشف حقیقت در گذشته بشه، اما اینکه حالا آینده حال چی، ما نه کاری نداریم. تاریخ برای
تاریخ.
شما اگر خیلی از دانشگاه ها برید، اساتید دانشگاهی ها ببینید، میگن تاریخ برای تاریخ. در تاریخ برای تاریخ دیگه موضوعش فرقی نمیکنه. میخوای شما تاریخ مغول بخون، تاریخ صفویه بخون، تاریخ قاجار بخون، تاریخ پهلوی بخون، موضوعش فرقی نمیکنه. اما نظر دوم، تاریخ برای هدف، که این نظر نظر قرآن هست، نظر نهج البلاغه هست، نظر متون دینی ما هست و نظر دانشمندان مسلمان ما هست، مثل ابن مسکویه، بیهقی، ابن خلدون و دیگر. میگم شما تاریخ بخون که عبرت بگیری، تاریخ بخون که اشتباهات گذشتگان را تکرار نکنی، تاریخ بخون که به فکرت کمک بکنه، باعث فکرت بشه، و تاریخ بخون که بفهمی چگونه حال آینده را بسازی. سوره یوسف آیه 111، لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب. این قصه‌ای که ما گفتیم، قصه نگفتیم که قصه گفته باشی و شما مثلا بخونی خوابت ببره، نه، ما قصه گفتیم که عبرت باشی. عبرت یعنی چی؟ عبرت از عبر است، یعنی عبور، یعنی در خود موضوع نمان، عبور کن از موضوع و ببین موضوع چه درسی برای تو داره. اینا میگن عبرت. تازه من عبرت هم برای همه نیست، عبرت برای اولول الباب، صاحبان فکر خوب میتونن بفهمن. اگر نه بعضی ها میان میگن عجب داستان جالبی بود، یه بار دیگه بگو، دو بار دیگه بگو، یا فیلم بسازی. ولی قرآن میفرماید که این را باید شما عبرت بگیرید. فقصص القصص، سوره اعراف آیه 76، لعلهم یتفکرون. شما قصه ها را بگو که فکر بکنن، یعنی قصه باید شما را حول بده به سمت فکر کردن. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، پرسشگران، اونایی که دنبال پرسش هستن، دنبال زیاد علم هستن. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونایی که خوب فکر میکنن، هوشمندن. سوره هجر آیه 89. و از این آیات فراوانه و این را حق بهتون بگم، اگر ما قرآن را گونه شناسی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم، قسم عظیمی از قرآن آیات تاریخی شه. حالا چه قوانین تاریخی، چه تاریخ انبیا، چه تاریخ اقوام، چه تاریخ پیامبر، این به اصطلاح نشون میده که قرآن چقدر به تاریخ اهمیت داده. و بسیاری از آیات تاریخی قرآن به خصوص در قسمت انبیا مکی هست یا مدنی؟ قسمت اعظم انبیا در مکه آیاتش هست، البته حضرت موسی به خصوص در آیات مدنی فراوانه، که اونم علت داره. چرا حضرت موسی در آیات مدنی فراوانه؟ اما قسمت عمده انبیا، یوسف، هود، صالح، نوح، اینها همه مکی هست، که داره پایه‌های اعتقادی را ترسیخ میکنه و تثبیت میکنه. در نهج البلاغه هم همینطور شما نامه 31 را مطالعه کنید، حتما یه دو سه فقره فقره تاریخی داره که امام می‌فرماید به فرزندشون اگرچه من عمر سابقین را ندارم ولی تاریخشون را خوندم، فقط نظر تو فی اعماره، تاریخشون را خوندم و فکر تو فی اخبار هم و سر تو فی اسرار آثار هم. وقتی که من تاریخ مطالعه کردم حتی اد تو که احده، مثل این که من مثل یکی از اونها شدم، بل که انی به منتها الیه من اموره قد امرتو مع اولهم الى آخرهم، با توجه به اطلاعاتی که دارم مثل اینه که از اولشون تا آخرشون بودم باشون. از این جهته که میگن کسی که تاریخ بخونه و بدونه مثل یک مرد چند هزار سال است، چون چند هزار سال تجربه داره. اما کسی که تاریخ نخونه و ندونه کودکی بیش نیست، چون اطلاعاتش توی همین اندازه عمر خودش هست. اگر کسی را دیدید تو سخنرانیاش خیلی کلمه بی نظیر و کم نظیر و اینها گفت، اینا بدونید که تاریخ نخونده. یکم تاریخ میخوند میدید که نه، نظیر تو تاریخ داشته و نمیشه به راحتی کلمه بی نظیر و کم نظیر را گفت. تاریخی ها دقت کنن در استعمال عبارت بی نظیر و کم نظیر. پس تاریخ چراغ راه آینده از راه مطالعه گذشته است. برخی ها تاریخ را تشبیه کردن به آینه بغل ماشین. در آینه بغل ماشین شما چی میگی؟ چی میبینی؟ گذشته را میبینی، یه عبارتی هم میبینی که اشیا از آنچه که میبینید به شما نزدیکترن و گول نخوری. اما برای چی گذشته میبینی؟ این شیشه جلو هم هست که مسیرتون را خوب برید، نقشه راهتون را خوب برید. پس اولین فایده علمی و ضرورت علمی که هست این که ما همگام با هدف تار، همگام با آیات داره، همگام با روایات، همگام با دیدگاه اهل بیت، همگام با دیدگاه اندیشمندان مسلمان تاریخ را برای هدف بخونیم. و این تاریخ برای هدف در مطالعات تاریخی اهل بیت بیشتر تأمین میشه. نمیگم جای دیگه تأمین نمیشه با، ولی در مطالعات تاریخی اهل بیت بیشتر تأمین میشه که جهاتش تا حالا خدمتون عرض خواهم کرد. نکته دوم این که مطالعات تاریخی اهل بیت غنای فراوان داره، خیلی پر محتواست، حدیث داره، اخلاق داره، فقه داره، همه چیزی در این مطالعات تاریخی اهل بیت هست. اینقدر که ما داده داریم درباره اهل بیت، داده‌های تاریخی چه مستقیم چه غیر مستقیم داریم، در هیچ علم دیگر ما اینقدر داده نداریم و در هیچ عرصه دیگر ما این همه داده نداریم. شما ما تو کار نکردیم، شما بیا داده های تاریخی اهل بیت را با داده های کلامیشون و داده های فقهیشون مقایسه کن، کدوم بیشتره؟ داده های تاریخی. تازه داده های کلامی و فقهی و حدیثی هم در بستر تاریخی باید بررسی بشه، چه زمانی بوده، کدوم امام این را فرموده، چرا فرموده، خطاب به کی فرموده؟ این داده فقه‌ها هم به اصطلاح داده هاشون نیاز به داده های تاریخی و تحلیل های تاریخی داره. این هم دو نکته. پس نکته دوم غنای فراوان داده های تاریخ تحلیلی اهل بیت. من اگر بخوام تقریب به ذهن بکنم، داده یعنی مصالح ساختمانی که شما میخوایی ساختمان بسازید. حالا ما میخوایم یه ساختمان بسازیم، آجر و سیمان و مصالح تاریخی فراوان داریم، بنابراین دستمون بازه که یک ساختمان بهتری بسازیم. حالا این از نظر کمی، از نظر کمی ما داده های فراوان داریم، اما از نظر کیفی ما این داده هامون گونه های فراوان داره. بحث بعدی گونه های فراوان داده های تاریخی، گونه هاش مختلفه. گونه حدیثی داریم، گونه تاریخی داریم، تاریخ گذشتگان داریم توی این تاریخ اهل بیت، فضائلی داریم، دلائلی داریم، مناقبی داریم، تاریخی داریم. این گونه های مختلفی که در تاریخ اهل بیت هست و تنوع گونه ای، تنوع گونه ای که در مواد تاریخ اهل بیت هست کم نظیره. حالا خوبه به من اعتراض بکنید که شما گفتید کم نظیر را نگو. حالا این کم نظیری که من میگم با علمه، ان علمه هست، با مطالعه هست و کم نظیریه که میتونم پاش وایسم و برای شما اثبات کنم. و اجازه بدید که یکم برم بالاتر. بی نظیره این تنوع و گونه ها، تنوع گونه ای بی نظیره. نکته دیگر بحث تنوع رویکردهایی که ما میتونیم در این تاریخ تحلیلی پیاده کنیم. یه وقت طبق مطالعات جدید ما با این رویکردهای پنجگانه وارد میشیم: رویکرد اقتصادی، رویکرد فرهنگی، رویکرد اجتماعی، رویکرد سیاسی و رویکرد علمی. معمولا مطالعات جدید با این پنج روی کرد، نه که با هر پنج روی کردم، با هر کدوم از اینها. مثلا من میگم که من میخوام سازمان وکالت که از زمان امام کاظم تا پایان غیبت صغرا هست با روی کرد علمی بررسی کنم. انتخاب خودم. با روی کرد علمی یعنی چه؟ یعنی ببینم کارکرد علمی وکلا چی بوده، روایاتی که وکلا نقل کردند چی بوده، یا اینکه میراث این وکلا در چه قسمت‌های طبقه بندی میشه، جایگاه علمی این وکلا چی بوده، آیا این وکلا در سطح متوسط اصحاب قرار داشتن یا در سطح بالا یا در سطح پایین تر از متوسط. من یه سوال از شما میکنم: این وکلای اربعه چهارگانه که در زمان غیبت صغرا بودن، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح و علی ابن محمد سماری، اینا از نظر علمی سطح متوسط بودن یا بالاتر از متوسط یا احیانا پایین تر از متوسط؟ بله پایین تر بودن. بله جرأت میکنید بگید نظر دیگه؟ بالاتر از اون
شخصیت های دیگه بودن همزمان.
بله احسن. حالا یه سوال پیشینی شما باید از من میکردید و اون این که حالا شما این سوال از ما میکنید شاخصاتون چیه؟ با چه شاخصی میگی این متوسطه، بالاتر از متوسطه، پایینتر از متوسطه؟ مثلا شاخصهای علمی، شاگرد داشتم،
چند تا شاگرد داشتم؟
استاد داشتم،
چند تا استاد داشتم؟ روایت داشتم،
چند تا روایت داشتم؟
کتاب داشتم،
چند تا کتاب داشتم؟
قدرت علمی داشتم،
چگونه بوده قدرت علمی شد؟ ببینید حسین ابن روح در یک کتابی شک میکنه، ظاهرا کتاب تکلیف شلمعانی باشه، شک میکنه کتاب خوبه یا خوب نیست،
میفرسته قوم ارزیابی کنه، علمای قوم ارزیابی کنه. در کتب روایی ما مثل کافی، صدوق و کتابهای دیگر ما روایات اندکی از اینها نقل داریم،
اساتید اندکی نقل شده، در شاگردای روایی اندکی نقل شدن، اما اینا قدرت مدیریت دارن، توان مدیریتی دارن، ممکنه علم هم داشته باشن اما علمشون را بروز ندادن. وقتی که حسین ابن روح به وکالت رسید، اینم بهتون بگم کلمه وکالت درسته، کلمه نیابت درست نیست، ما نایبان خاص نداریم، نایب خاص اصلا معنا نمیده، کسی جای امام بشینه، نایب جای منو بنهن میشینه دیگه، نایب عام داریم ولی نایب خاص نداریم. این قرون بعدی چهارم پنجم اینها باب شده، کتاب هایی که در اون زمان داریم وکلا است. بعد حسین رو از طرف مادر به نوبختی ها میرسه، اون زمان یه نوبختی خیلی خیلی بزرگ با سواد بود به نام ابوسعد نوبختی، همه انتظار داشتن ایشون وکیل بشه. بعدم که حسین وکیل شد میخواستن اینا تحریکش کنن، اومدن بهش گفتن تو وکیل نشدی، حسین وکیل شده، اصلا قابل مقایسه نیستی تو با اونها، همچنان که ایشون فرمودن این چهارتا قابل مقایسه با کلینی نیستن که در اون زمان بوده، صفار در اون زمان بوده، دیگران در اون زمان بودن. ایشون جواب خوبی داد، گفت من یه آدم علمیم، کلامیم، مناظره میکنم، مباحثه میکنم، یه وقت تو مناظره یه کسی بحث کنه که امام زمانتون وجود نداره و منم وکیل امام زمان باشم، میگم فلان فلان شده، میگه امام زمان وجود نداره، من خودم دیشب خدمتشون بودم تو فلان کوچه، تو فلان خونه، آدرس میدم، همه میرن امام زمان رو پیدا میکنن. اما این حسین روح اگر امام زمان زیر عباش باشه، با مقراض، با قیچی تک تکش کنن، جای امام زمان را لو نمیده، این قدرت مدیریت را داره. خب این وکالت را میخواستم بگم با روی کرده علمی یا با روی کرده اقتصادی یا با روی کرده مثلا اجتماعی، چه مقدار با اجتماع شیعه در تماس بودن، یا با روی کرده فرهنگی در مقابل فرقه ها مثلا چه موضعی داشتن. اگر تحقیقات میخواید کمکی به دانش بکنه، باید روی کردتون را مشخص بکنید و در چارچوب همون روی کرد پیش برید. دیگه الان زمان تحقیقات فلسفی گذشته. یا یه درسی ما داریم، نقد آرای متفکران معاصر. متفکران معاصر که درباره اهل بیت صحبت کردن، نظریاتشون چیه و چگونه نقد میشه؟ مثلا سید جعفر مرتضی عاملی، آیت الله سبحانی، آیت الله یوسفی غربی، امیر معزی، مادلونج، اتان کلبرگ، شهید سعد، شهید مطهری و متفکران دیگه. اینا هر کدوم چه دیدگاه‌هایی دارن. خب ما تقسیم بندی میکنیم، میگیم بعضی از اینها روی کردشون کلامیه، کلام اصله براشون، میگن کلام رو درست کن تاریخ خودش درست میشه. بله، مثلا آقای سید جعفر مرتضی عامل. بعضی از اینها کلامی تاریخیه،
کلامشون غلبه داره بر تار. برخی از اینها تاریخی کلامی هستند، برخی از اینها تاریخی محض هستند. خب هر کدوم از اینها شاخص داره، کتاب دارن و افراد را ما مشخص میکنیم. ببینید این روی کردها را ما در تاریخ تحلیلی بیشتر میتونیم مانور بدیم و روش کار بکنیم. در تاریخ های دیگر ما چنین قدرت مانوری نداریم. اما نکته بعدی، نکته چند رو میشه؟ نه بیش از این هست،
پنجم.
البته من هفتم نمیشتم. کمک به تعاملات بین رشته‌ای. اگر شما تاریخ تحلیلی بدونی به رشته های دیگر هم میتونی کمک بکنی و رشته های دیگر هم میتونن از شما کمک بگیرن و در تعامل بین رشته‌ای شما موفق باشی. همینجا من میخوام یک مسئله بسیار بسیار مهم را برای تاریخی ها عرض کنم. اوایل انقلاب رشته های جدیدی توی حوزه ها پدید اومدن، مثل علوم سیاسی، جامعه شناسی. توی حوزه ها یعنی مراکز حوزوی و طلبه ها واردش شدن و اینها از تاریخ هم استفاده میکردن، به خصوص از تاریخ معصومان استفاده میکردن. اما چون تاریخ متولی نداشت، اینها نگاهشون به تاریخ نگاه از بالا به پایین بود، نگاه فقیه اندر سفیه بود. یعنی چی؟ یعنی به خودشون اجازه میدادن در راستای اثبات نظریاتشون از هر کدوم از این مواد تاریخی استفاده کنن. حالا یه نظریه خارجی گفته، جامعه شناسانت یا چیز دیگر، میامدن مواد تاریخی را بر میداشتن میرفتن و کاری هم نداشتن. حالا این مستنده، مستندی کتابی که دارن نقل میکنن درسته یا درست نیست، و با این توجه میگفتن که ما هم تاریخی شدیم. اجازه هم از ما نمی گرفتن. همون مصالح را من مثال بزنم. یک برجی اینجا هست، مثلا برج جامعه شناس، یه برجی اینجا هست برج علوم سیاسی، یه برج اونجا هست برج اقتصاد. یه مقدار مصالح هم اینجا ریخته که بنا بوده باش تاریخ درست کنن، برج تاریخ. اما این برج تاریخ را درست نکردن. میگن حالا که درست نکردن، این برج یه مقدار مصالح نیاز داره، میاد بر میداره. حالا شاید یادتون نباشه، سابقا یه کسی مثلا داشت خونه میساخت، این مصالح را رفته بود در خونش، دیگه همسایه ها اگه 10 تا 20 تا آجر نیاز داشتن، نیازی به اجازه هم نبود. شب می اومدن بر می داشتن، فکرام نمی کردن که دارن دزدی می کنن. می گفتن خب من برم از کجا حالا 10 تا آجر بیارم، اینجا 10 تا آجر کار ما را را می اندازه. این هم آقا این پنجره را ما برداریم برای اونجا خوبه، این آجر را برداریم برای اونجا خوبه، این سیمان را برداریم برای اونجا خوبه. نگاه از بالا به پایین. اما الان خوشبختانه تاریخ هویت پیدا کرده، این مصالح را برداشته، برجش را ساخته، هویت داره، هماوردی داره با رشته های دیگر. دیگه علوم سیاسی نمیتونه نگاه فقیه اندر سفیه داشته باشه، تاریخ بهش میگه تو باید نگاهت فقیه اندر فقیه باشه. منم الان فقیه هم، منم برای خودم هویت دارم، کمتر از شما هویت ندارم. یه زمانی بود تاریخ علم گوسفندی بود. گوسفندی میدونید یعنی چه؟ بله شبا که میخواستن بخوابند میگفتن برای اینکه خوابتون ببره یه نرده ای را تصور کنید که گوسفندها از اون عبور میکنن، یک دو سه چهار. یه کسی رو بیدار کرده بودن باش میگفته 5564 گفتم میگه این که زهره تو سمنده هست میخواست سهی رو کنی الان زهره. به کتاب های تاریخی میگفتن کتاب های بدبوک یعنی رخت خوابی. تو رخت خواب خوابت نمیبره شما تاریخ. آقای دکتر الویری خودش نقل میکنه از یکی از اساتیدش میگفت این استاد به من گفت آقای دکتر الویری شما تابستونا دیگه مغزت را خسته نکنی بخوای فقه و اصول و فلسفه اینا بخونی، نه مغزت باید استراحت کنی، باید تفریح کنی، برو تاریخ بخون تابستونا، برو تاریخ بخون. یا یکی از منبریان نقل میکنه که یکی از علمای بزرگ سابق حالا طوری نیست میشه بگم آقای محقق داماد پدر این آقای محقق داماد مریض شده بود و مرضش توی سر بود، سردرد گرفته بود. میگم رفتیم عیادتش دیدیم که ناسخ التواریخ اونجا بود. گفتیم جناب استاد شما هم تاریخ میخونید؟ حالا ناسخ التواریخ هم که یک کتاب تاریخی معتبری نیست، حالا من خدا فکر کرده بود حالا تاریخ بخواد بخونه این کتاب خوبه. مثل یکی از دوستان قلمقرآنی بود یه وقت زنگ زدم بهش گفتم که داری چیکار میکنی؟ گفت دارم تاریخ مطالعه میکنم. گفتم ای شما تاریخ؟ گفتم خب حالا چیه کتاب دستت چیه؟ گفت نه کتاب نیست دارم سریال امام علی نگاه میکنم. فکر کرده بود این تاریخه. بله رفته بودم عیادت این استاد ناسخ التواریخ اونجا بود. استاد شما تاریخ فرموده بودم که من سردرد پیدا کردم، سردرد ها مزمن بود و دکتر برای من تجویز کرده که کتاب علمی نخونم، از این جهت من دارم تاریخ میخونم. ولی الان دیگه اینطور اوائل انقلاب توی دانشگاه ها درس تاریخ داشتم، هر کس هیچ درس دیگه بلد نبود بده میگفتم برید تاریخ بگید. اما الان نه، به تاریخ بمان تخصص نگاه میکنن، مرکز داره، اهل داره، اهلش نگاه میکنن به کتاب، فرق میگذارن بین یک کتاب متخصصانه تاریخی و بین یک کتابی که همینطور مثلا یک مداح نوشته یا یک به اصطلاح غیر متخصص نوشته. پس این هم این نکته که کمک میکنه به ما تعاملات بین نوشته. و حتی این رو من خدمتون عرض کنم که همه رشته ها برای تهیه شناسنامه‌شون نیاز به تاریخ و روش تاریخ دارن. شناسنامه‌شون چیه؟ تاریخشون. تاریخ حل علم را ما باید با روش تاریخی بفهمیم. مثلا همین علم فقه، دوره مدینه فقه چگونه بوده، دوره کوفه چگونه بوده، یعنی دوره ها، دوره بعد از کوفه چه دوره بغداد چگونه بوده، بعد از دوره بغداد چه دوره دوره نجف چگونه بوده، بعد از نجف دوره حله چگونه بوده، بعد از حله دوره جبل عامل چگونه بوده. مثلا شهیدن فقهشون با علامه حلی فرق میکنه یا نه؟ مثلا فرض کنید درباره چگونگی برخورده با مخالف یعنی با اهل سنت کدوم اینا تقریبی ترن، کدوم اینا تون ترن، افرادی ترن، افرادی ترن. مثلا چه دوره‌ای که میگن غیبت سنی جایزه، چه دوره یک که میگن جایز نیست یا حالا بالاتر از اینها. بعد از دوره حل دوره جبل عامل هست، بعد از دوره جبل عامل دوره اصفهان هست و بعد از اون دوره نجف دوم و بعد از اون قوم دوم، قوم جدید و دیگه الان هم که قوم و نجف و مشهد اینها هم با هم پیش میرن. ببینید اینا شناسنامه فقه، دوره ها، جریان ها، جریان اخباری، جریان اصولی، جریان اجتهاد کی بوده، چه زمانی بوده. مثلا بغداد قرن چهارم چه تأثیری بر جریان فقهی شیعه در اون زمان داشته، ابن ابی عقیل عمانی یا ابن جنید اینا چگونه از نظر فقهی فکر میکردن، اینا شناسنامه و فقها نیاز به این شناسنامه دارن، فقه نیاز به این شناسنامه داره. اصلا الان اگر شما فقه بدون تاریخ فقه بخونید مطالعاتتون ناقصه. الان به گونه ای هست که شما وقتی فقه میخونی اگر بخوای عقب تر بری علمای گذشته رو بررسی کنی فوقش میای تا صاحب جوابه قرن 13. خدا رحمت کنه آیت‌الله بروجردی را، خیلی فقه را برد عقب تر. کتاب خلاف، کتاب خلاف شیخ طوسی را ترجمه کنیم، اجید برسید تصمیح و چاپ بکنیم. خلاف یعنی فقه مقارن، فقه مقارن، خلاف نگه یعنی خلاف چیم. این اینا میگه، اینا میگه اینو که در یه زمانی گفتن افقه الناس یا علم الناس اعلم هم به اختلاف نام، کسی از نظر فقهی قویه که دیدگاه های مختلف فقهی را بگه. توی روایات اهل بیت هم داریم به کسی می اومد سوال می کرد می فرمودم که اهل العراق یقولون کذا، اهل المدینه یقولون کذا. بعضی وقتا حالا سائل پرسشگر اصرار می کرد می فرمودن نحن نقول کذا. فقه اهل بیت هم یه دوره مثل تاریخ بوده، یعنی از فقه اهل سنت در جامعه پایین تر بوده، یه دفعه هم آورد شده و رفته بالاتر. کلام هم همینطور. من برای کلامی ها در سطح 4 گاهی کلاس دارم، بهشون میگم یک کلامی اگر 10 واحد تاریخ تحلیلی نخونه مطالعات تاریخ کلامیش هدره، خب زمان رو نمیدونه، جریان های فکری زمان رو نمیدونه. یه امام صادقی فهمیده و چند تا روایت و استطاعت و اینها، این نمیتونه خوب تحلیل بکنه. و حتی نظرم اینه یک طلبه باید 10 واحد تاریخ بخونه، تاریخ تحلیلی، نه تاریخ نقلی. الان شما میبینید کسی مجتهد میشه اصلا تاریخ نخونده و اگر بخونه از این کتابای دمدستی مثل مثلا شیخ عباس قمی میخونه. خوبه کتابای شیخ عباس قمی ها، خودش یه سبکی داره و در میان محدثین ما سطح بالایی داره، اما تاریخ تحلیلی عبور کرده و باید ما پیشرفته تر بشیم که کسی اکتفا کنه به شیخ عباس قمی، در حقیقت در مثلا 60-70 سال پیش مونده. الان ما 1403 هستیم، تاریخ همینطور رشد کرده. یک دوستی داریم دنبال پایان نامه بود، یه مقدار از فقهای نام سر در می آورد. پایان نامش این شد جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی، بهره‌مندی فقه از تاریخ. یعنی فقه چه استفاده هایی میتونه از تاریخ بکنه که همین شناسنامه که گفتم این کمک میکنه به
تعاملات بین رشته و در بسیاری از مواقع اگر محقق توانتر توانمندتر باشه، هرچه محقق توانمندتر باشه دست بالا را داره در این تعاملات بین رشته‌ای، بیشتر کمک میتونه بکنه. بله چه کمکی میخواستی؟ بله اینجا کمکت میکنم، اونجا کمکت میکنم. و در برخی از موارد نیازی که رشته های دیگر به تاریخ دارن بیش از نیازیه که تاریخ به اون رشته ها داره. پس این بحث بین رشته ای خیلی خیلی بحث مهمیه. البته تاریخ هم باید از رشته های دیگر استفاده کنه، چه رشته های انسانی مثل جامعه شناسی، اقتصاد، روان شناسی و چه رشته های اسلامی مثل کلام، حدیث، فقه، اینها باید استفاده کنه. و بحث آخر در این جلسه اول این که امکان ارتقا فراوانه در مطالعات تاریخ تحلیلی. چطور؟ ببینید برخی از علوم اشباه شده یا در حد اشباهه یا هنوز نرفتن افقهای جدید را بشکافن. و اگر شما بخوای رقابت کنی اساتین بزرگی هستن که شما بخوای باشون رقابت کن. فرض کن مثلا شما میخوای وارد فقه بشی. خب اگر وارد فقه شدی با کی باید رقابت کنی؟ با مراجع آیت الله مثلا رحیم، آیت الله مکان، این فقهای درجه اول که حالا برخی هاشون هم دهه نهم عمرشون رو هم گذروندند. و شما اگر بخواید با اینا رقابت کنی خب طبیعتاً کار سختیه، یا نگیم سخت، محالیه. اما تاریخ هنوز دوران بسیار صباغتشه. اگر اونا نزدیک قله هستن تاریخ تو همین دامنه ها داره میره و داره رشد میکنه و خیلی از افقها براش شناخته نشده است. مثل اون زمان بود که میگفتن مثلا تو آمریکا طلا کشف شده، همه میرفتن آمریکا مثلا تو رودخونه ها راحت مثلا گرم گرم یا مثقال مثقال یا کیلو کیلو طلا کشف میکردن. تاریخ هم همینطور افقهای ناشناختش فراوانه، روشهای ناشناختش فراوانه، عرصه ها فراوانه. و انسان هوشمند محقق به خصوص در تاریخ تحلیلی ائمه توان نوآوری، توان نظریه پردازی و توان ارتقاش زیاده، بیشتر میتونه ارتقا پیدا کنه و به قول امروزی ها بیشتر میتونه دیوار دانش را تکان بده، جا به جا کنه. یه وقت ممکنه شما فقه بخونید 50 سلام فقه بخونید اما 1 میلیمتر دیوار دانش فقه را تکون ندادی. کاری تازه نکردی، همون کتاب طهارت را فقط اومدی واجبش را احتیاط واجب کردی، سخت‌تر کردی یا مستحبش را مکروه کردی. این 20 سال پیش یادمه یکی از آقایون خب مجتهد هم بود اما میخواست مرجع بشه، حالا فوت کرد، حالا رحمتش، این میخواست رساله چاپ بکنه، دیگه زحمت به خودش نداده بود خودش استنباط بکنه، این استدلال کرده بود: من که امام خمینی را در وصف قبول دارم، فتاویش هم که در وصف قبول دارم. رفته بود کپی کرده بود رساله امام را و خب خیلی چیزای خوشمزه ازش در می آورد. خب انقلاب بود، 20 سال از انقلاب گذشته بود،
مثلا نوشته بود این دادگاه های خانواده که بنای آنها بر ظلم و جور است. اینا 20 سال بعد از جمهوری اسلامی میگه امامی را در دوران پهلوی گفت. ولی شما ممکنه یک محقق هم با من باشی، یک تحقیق ناب بنویسی و یه سانتیمتر دیوار دانش را جابجا کنی. یه پایان نامه داشتیم، استاد داور اومده بود میگفت که این پایان نامه یه متر دیوار دانش را جابجا کرده. من گفتم استاد قلوف کردید، اغراق کردید، یه متر خیلی خیلی زیاده، یه سانتیمتر دو سانتیمتر امکان جابجایی دیوار دانش هست. چند شد؟
من سیستم
شد. بله کاشی پنج تا میشد که خمسه باشیم. خب چند دقیقه هم اگر دوستان سوالی دارن ما در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.
خیلی متشکریم از جناب استاد، استفاده کردیم مطالب منسجم و کاربردی. تا یه پذیرایی انجام بشه خدمت دوستان هستیم، اگر سوال چیزی دارن در این فرصت اندک استفاده بکنیم. از همینجا آقای دکتر کشکنویس غزلی هستم، دانشگاه فردوسی.
بله بله، اگر آقای دکتر غفوری یه اجمال معرفی بکنید دوستان.
بله حضور محترم آقای دکتر کشکنویس غزلی هستن از دانشگاه فردوسی خدمتتون هستیم. خانم دکتر علوی هستن که شناخته شده هستن به نظر از اعضای هیئت علمی جامعه مصطفی العالمی، بقیه سروران خواهران از همین شاگردان جامعه مصطفی به اصطلاح خواهران هستن.
خانم دکتر علوی خودتون رو اجمال معرفی بعد
معرفی خواهند کرد.
خواهران
هستن. حالا من عرض بکنم ببخشید، چند تا از دوستان عزیز ما از سروران عزیز هستن مدرسه قرآن اعتراف تشریف آوردن که خیلی مردم عرض میکنیم. آی دکتر کمالی که خوب شناخته شده هستن، آی دکتر امیری کنار دست آی دکتر کمالی، دکترای علوم قرآن حدیث دارن. آی ما
خوب شد من درباره قرآن حدیث چیزی نگفتم. بیشتر فلسفه و فقه میگفتم.
مقاله شهید صدر
شناسی
شهید
صدر برای مطالعات تاریخ جهان اسلام.
بله یه چیزی الان یادم. بله خوشبختی
جوای محمدی هستن خدمت رو نستیم، ولی خب من بیشتر از این نمیدونم. شما
معارفه بفرمایید. محمدی هم رشته فقه و معارف ارشد هستن و به زبان انگلیسی، پشتو و عربی هم مسلط هستن و در ضمن همکار ما هم هستن.
بسیار آقا را ما نمیشتاسیم جسارت انداز. شما خود بفرمایید. قرآن اطلاعات خواهم و قرآن اطلاعات تشبه بوده. خیلی خوش آمد. خواهم دکتر علوی خدمت شما هستیم. یه معرفی بودن
آقای سید مستقیم خودش رو معرفی خودتون آقا سید خودتون
معرفی خودتون رو معرفی بگویم
مدرسه خودتون رو معرفی بگویم خودتون رو
معرفی هستم.
خیلی
خوش بخیم. مدرسه قرآن اطلاعات چیه؟ کجاست؟
من پشت با آمانه
بیه همونده که شما چیز هست؟ نزدیک شما هست؟ من اهل نیست.
من میگم وابسته به کیه؟
حوزه هست دیگه.
حوزه هست؟ تخصصی حوزه هست؟ بله
یعنی رشته تاریخ داره قرآن اطلاعات؟
اصلا من بسنم من زمان شهر هستم آقای دکتر مدرسه تخصصی قرآن اطلاعات سه تا رشته داره، رشته تاریخ سیره اهل بیت، تفسیر و اخلاق و تربیت.
بله
میکروفون ها روشن کنید که
میکروفون ها روشن کنید که زدی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت. مرتضی امیری از مؤسسه قرآن اطلاعات.
بله سه تا رشته فرمود، تفسیر و اخلاق و تربیت و دیگه
تاریخ و سیره اهل بیت.
بزرگوار شما
بفرمایید. اصلا درست
است.
درست است. از سفر بروز رو
بروز.
بله خانم دکتر علوی اجمالی. از اون یکی استفاده
در گروه تاریخ اسلام مدرسه حکمتی خواهران امیدی خراسان بیش از 30 طلبه در رشته تاریخ اسلام تحصیل می‌کنند. در حقه کارشناسی اکثرا طلبه‌های شبه قاره هستند. منتها ما از ملیت و اینکه هم در خدمت دوستان هستیم. امروز در خدمت یکی از طلبه‌های مادگاسکار هستیم، رشته تاریخ اسلام می‌کنند. دو تا از طلبه‌های نیجریه هم رشته تاریخ اسلام هستند.
نه فارسی که مشکل نداره، فارسی که مشکل نداره،
الحمدلله خوب ما کمک میکنیم. البته یک موردی هم که هست و بعضی از دوستان زبانشون فرانسه است، باز من میدونم زبان فرانسه کمک میکنم، کاتالیزور میشم.
احسن. توی قم میرم مدرسه المهدی زبان آموزی مشهد چیکار میکنم؟
اینجا مدرسه تحقیقی زبان فارسی رو یاد میگیرم، بعد وارد مدرسه کارشناسی میشم. الحمدلله استقبال بچه های شبه‌قاره از رشته تاریخ اسلام خیلی خوب بوده و بچه های با انگیزه هستن، بیشتر برای اینکه بتونن دست پلی در تبلیغ سیر اهل بیت داشته باشن به رشته تاریخ اسلام وارد میشن و خدا شد و الان لطف دوستان کارگاه ها و نشست های علمی خوب در زمانه تاریخی با همکاری پژوهشگری امام رضا علیه السلام برگزار کردیم و الحمدلله دوستان تاریخ هم مشارکت خوبی داشتن.
بله طیب الله پشکنم
چرا
نستن؟
بله
بسید
کنم من همکاران بیگرم
بله بله
سرگاه خانم زحمتگش هستن از معارف فرهنگی مجتمع خواهران خراسان که در خدمتشون هستیم. ایشون هم سطح 3 حوزه هستن در رشته تاریخ و هم ارشد دانشگاه هستن در رشته تاریخ. برای ما محترم هست که همکاران فرهنگیمون فرد بزرگوار در رشته تاریخ تحصیل کردن و خیلی همکاری و کمک نزدیکی با ما دارن. برای ما بنت محترم پژوهش مجتمع خواهران هم تشریف داشتن، الان یک کاری پیش اومد تشریف بردن بیرون. سرگاه خانم حسنزاده هستن میان، خانم دکتر ملاشادی هم تشریف میارن ساعت بعدی کلاس دارن و تشریف میارن.
هر کس خانم همون در
طلاب خود
خب اگر سوال چیزی هست آقای دکتر دارم بتونم
ببخشید
دوست
بی
قصه بودم
مثلا صحبت کنم
تشکر کنم.
بله بله
بفرمایید
بفرمایید. سلام علیکم 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 سلام بیشتر بدونیم که اهل بیت علیه السلام در مقامات تاریخ چگونه رفتار کردن و مثلا یک الگویی باشه برای ما تا بتونیم مثلا برای تبلیغ اون استفاده بکنیم و از این کارگاهی که در اینجا برگزار میشه ما نهایت خوشحال میشیم. خیلی تشکر میکنیم از بانیان این کارگاه ها، خیلی ممنون از شما.
طیب الله نکته خوبی فرمودید. این بحث الگو و چگونگی استفاده از در تبلیغ و اینها، این میره قسمت دوم بحث من، یعنی عملی، بایستگی های عملی باید. که انشالله فردا بحث کنم.
سلام علیکم
و رحمت
الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
ما رشته تاریخ انتخاب کردیم از کشور هندوستان هستم و خیلی اونجا حس کردم که چیزهایی که نامعتبر هست و چیزهایی که تو تاریخ تجربه داره از اونا زیاد رایج هست. باز ما انتخاب کردیم که چیزهای حقیقت رو بشناسیم، بدونیم که تاریخ چی داره، باز بریم اونجا تبلیغ بکنیم و انشالله که خدا کمک ما کنه حقیقت برسونیم.
انشالله خیلی بله خواهد.
بخشید، دوست دارم از سیدان دوست دارم یک دقیقه.
بله بله. بفرمایید.
بلنگور روشن بفرمایید.
من از کشور مدغسکر هستم. رشته تاریخ و رشته انتخاب کردم چون در کشور من اکثرا چیز دین مسیحیت میخوام زیاد از تاریخ اسلامی یاد بگیرم. آیا به این
دخترمون
تازه
دونگسته
که به رشته کارشناسی وارد شدن؟ سطح فارسیشون برای شما قابل قبول میتونه؟
بله بله.
خب متشکر. کسی هم هست من دکتر یا در فرمه داری دکتر کشیدیم
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خیلی استفاده کردیم در این یک ساعت و نیمی در خدمتتون بودیم. فقط من نکته پایانی که از اتاری فرمودید در خصوص مطالعات میان رشته ای که همه رشته ها می توانند از اتاری استفاده کنند یا اون بخش شناسنامه هر رشته ای می تونه با مطالعات تاریخی تبدیل میشه، چون خصوصا روی فقه خیلی تاکید کرده بودیم، ما عکسشون کام خدمتتون عرض میکنم که مطالعات تاریخی هم نیاز به مطالعات فقهی داره، یا به تعبیری منابع فقهی که ما در دست داریم بسیاری از خلأهای تاریخی ما رو خصوصا در بعد تاریخ اجتماعی میتونه پر بکنه. خود من سالها پیش حالا دوره دکتری برای درسی تحقیقی رو انجام میدادم، خصوصا کتابهایی که جنبه بیشتر استفتاح داره و سوالاتی مطرح شده از فقها و آنها پاسخ دادن به تناسب زمان خودشون بسیار مورد استفاده قرار میگیره. مثلا القابید فتاوی سیوطی من یه بخشش رو به کار میکردم، مثلا درباره منطقه ای در آفریقا تکشور یک نامه 20 صفحه‌ای بود که بر اساس اون ما اومدیم کلا ساختار اجتماعی و دینی که در اون زمان وجود داشته و هیچ منبع دینی در اختیار نبود رو شناسایی کردیم و ازش استفاده کردیم. حالا منابع دیگه، حالا مثلا خصوصا در حوزه تشیع میشه از منابع فقهی برای حوزه تاریخ اجتماعی استفاده کرد. خواستم زیر فرمایش شما این نکته رو تاکید کنم.
بله خیلی ممنون. فرمایش متینی هست. البته وقتی میگیم بین رشته یعنی بالاخره دو طرف به دبستان دارم و من هم کاملا قبول دارم در مطالعات بین رشته یک اصطلاحی هست میهمان و میزبان، که چه کسی میهمانه و چه کسی میزبانه. مثلا وقتی من میگم بهره‌مندی فقه از تاریخ، یعنی این که فقه میزبانه و میخواد از تاریخ استفاده کنه، یعنی فقه در جای خودش نشسته و میخواد استفاده رو کنه. حالا بازم یه گریزی بزنم به همون اسپانیا، وقتی که میهمان وارد خانه میزبان میشه باید یک آورده هایی داشته باشه، باید یک کادوهایی بیاره. طرف خونه خریده بود، میگفت که انشالله فردا شب تشریف بیارید، فلان جا هست، آدرس کوچه اینها، وقتی که با سرتون زنگا میزنید من در راوا میکنم. گفته بود چرا با سرم زنگا بزنم؟ گفته دستتون پره. با دست که نمیتونه. بله آورده هایی داره، ولی من شاید عبارت خودم رو تصریح بکنم، کمتر و بیشتر نگیم، همه به هم احتیاج دارن، بستگی به اون روی فردی داره که ما داریم. و اتفاقا الان رشد تاریخ هم در اینه که میاد از این افق‌های ناشناخته و عرصه‌های جدید استفاده میکنه. بفرمایید
دوستان دیگه
چون
تشکر میکنم از شما. این سوال بنده
سخت نباشه.
نه دوستان مستنظر هستید که اساساً دنبال حجیت هستیم، ولی تو تاریخ ما دنبال زن منطقی و یک احتمالی که نزدیک به واقع باشه داریم. از این نظر که اصلا سازوکارها و متفاوته، به نظرم تمام بیرون گذاشته اگر صفر باشه خیلی کم، چون ما تو فقه بر اساس الان رجال یا اقوال علما داریم میریم جلو و دنبال حجیت هستیم، اصول اون اصلا نمیخوره به تاریخ که بخوام با تاریخ حالا خیلی تعامل داشته باشه. باید حالا یک نظریه هم هست، حالا تاریخ مادر سایر علوم هستش، بر این اساس تاریخ پژوه میتونه از علوم جانبی استفاده بکنه، ولی این که بخوایم مثلا ما ابزارمون رو بذاریم کنار و کلا فقه رو دخیل بدونیم، حالا این اشکال بنده است که فکر می‌کنم زیاد تعامل ندارن با هم.
بله، نکته جالبی بود که اگر ما به این نکته ملتزم بشیم، هیچ علمی با هیچ علم دیگری تعامل نخواهد داشت، چون اهداف علم علوم با هم متفاوته، حتی فیزیک و شیمی و پزشکی و اینها هم امکان تعامل نخواهند داشت. حالا در منطق میگم که عدل و شاین علا امکان شیئن الوقوع. الان ما رشته های به اصطلاح چند وجهی داریم، مثل مهندسی پزشکی که اینها تلفیق شده اند، و توجه به هدف و تمرکز به هدف مانع تعامل نیست. اگر من بخوام تشبیه کنم، هدف غایت مسیر، در طول مسیر ما میتونیم تعاملات مختلفی با هم داشته باشیم در رسیدن به هدف. ببینید شما میفرمایید حجیت، خب تاریخ به هدف کشف، اگر کشف تاریخ دقیق تر باشه، شمای فقیه راحت تر میتونید یک نظری را اتخاذ کنید. مثلا همین مثالی که من زدم، شما درباره اختلاف مقادیر دیه دو تا راه دارید، یکی این که بگید که این سندش قوی تره، این مثلا راویاش بیشتره، یکی این که از نظر تاریخی بررسی بکنید، زمان را بررسی بکنید، و هر دو هم در حال براتون حجیت ممکنه بیاره، ولی ممکنه یه فقیهی وقتی که زمان را بررسی میکنه واقعا به این نتیجه برسه که زمان تأثیر گذاره. یا مثلا خب شما داری درباره تفاوت زندگی معصومان با همدیگر، خب زمان تأثیر داره. امام صادق علیه السلام میفرماید خیر لباس، لباس و اهل زمان، بهترین لباس لباسی که عرف اهل زمان می پوشن. زمان و مکان در احکام فقهی تأثیر داره، زمان صدور، مکان صدور، چگونگی صدور. مثلا فرض کنید در یک عبارتی کلمه رتل با تای دستدار به کار رفته باشه، خب رتل یه وزنه، حالا این وزن در مدینه با کوفه تفاوت داشته، رتل عراقیه یا رتل کوفیه، یعنی کر کر باز یه وزنه که جاهای مختلف تفاوت داره. و به نظر بنده تعاملات بیش از آن چه هست که تصور میکنیم، حالا چه فقه باشه چه تاریخ باشه، بر رشد هر علمی در گرو رشد تعاملاته. تعاملات رو اگر من بخوام
مثال بزنم به زبان امروزی مثل وامگیریه، مثل سرمایه‌گذاری خارجیه که ما برای رشد خودمون سرمایه‌های داخلیمون ممکنه ته بکشیم، نیاز به سرمایه‌های خارجی داره. و اگر شما یه فقیه با این دید به تاریخ نگاه میکنید، مسلماً بسیاری از فتاوا تغییر خواهد کرد. مثلا خود من همین بودم آقای دکتر غفوری، کتابی دارم نقش طبیعیه در استنباط. خب اگر شما زمان شناسی بکنید خیلی چیزها را میبینید طبیعی نیست، مثلا تاریخش به طبیعی نمیخوره. مثلا یه فقیه، حالا این فقیه خوشبختانه حالا زنده نیست که بگیم قرن ششم بوده، آبی نه که شکلش آبی بوده، مال آبه یا آبه هست مثلا. ایشان میگه که این فرمایش امام صادق تقیه ای صادر شده به جهت تقیه از شافعی. خواهی تاریخ نخونده امام صادق 148 از دنیا رفته، شافعی 150 به دنیا اومده. این که هنوز دو سال بعد به دنیا میاد، امام تأثیر تقیه کرده، طبیعتا اینها تأثیر